خیلی بهش فکر
انگاره های ذهنیمون عوض کردن. آقای دکتر، یکی از مسائل مهم در حوزه جمعیت بحث انتقال فرهنگ هست. خب به این معنا که الان خب طبیعتاً پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها با تکنولوژی و وسایل امروز و رسانه ها و اینها خیلی آپدیت نیستن، شاید خیلی وقتا پدرها و مادرهای الان هم این مسئله رو نداشته باشن. خب اتفاقی که در قدیم می افتاد این بود که فرض و فرض مثلا توی شبی مثل شب یلدا، حالا موقعی که کرونا نبود، دور هم جمع می شدن و اون قشنگی ماجرا قصه گفتن و در واقع بیان مطلب توسط پدر بزرگا و مادر بزرگا بود که بخشی از فرهنگ رو می ساخت. یعنی بچه ها شاید نوه ها یک سال منتظر می مونن تا اون شب یلدا اتفاق بیفته، همه دور هم جمع بشن و موضوعیت جلسه اون صحبت پدر بزرگا و مادر بزرگا بود. این نقش انتقال فرهنگ و آداب و رسوم سنتی ما، حالا چه ایرانیش چه اسلامیش، رو در افزایش جمعیت چی میدونید و فکر میکنید چقدر اصلا تو این بحث افزایش جمعیت مهم؟
ببین خانم دکترم، اشاره ای داشتم بحث فضای مجازی. به نظر من همه چیز امروز مدرن شده، یعنی خود برمیگردم، حالا نمیخوام مثال روانشناسی هست، مثلا شما ببینید مرگ هم مدرن شده. در گذشته بچه‌ها یاد می‌گرفتن اگه کسی مریض می‌شد، پدر بزرگی مادر بزرگی، یعنی خانواده به صورت گسترده بود دیگه، یعنی رخت خواب پدر بزرگ مادر بزرگ توی گوشه اتاق بود و مریض بود و همه ای ما شاهد این صحنه بودیم، و اگر مردم به عیادتش می‌اومدن، فامیلا، دوستا، این بچه خود به خود یاد می‌گرفت. این بچه خود به خود یاد می‌گرفت که در واقع بعد از یه مدت این بچه یاد میگه که زندگی محل گذاره. این زندگی دنیایی نیست که دنیای دلبستگی وابستگی کمتر هست، که در واقع این یک مرحله از زندگی و راحت از این مرحله عبور میکنه. و بعد از این که میمرد در واقع تشریفات مرگ هم میدید، مراسمات هم میدید، سوگواری ها رو. اما امروز مرگ گفتم مدرن شده، یعنی چی؟ یعنی اگه طرف مریض میشه سری میشه بیمارستان هم از همون طرف به هجزره یا جاهای دیگه. یعنی این طرف این بچه خورد سال ما خیلی چیزها رو نمیدید، یعنی کار کرده اون سالمندی که تو جامعه بود مردم چه ابهتی چه عظمتی در واقع داشته ندیده، و این خود به خود. اما هنوز که هنوزه تو ذهن من هست، سالمند هر جایی اتوبوس باشم، مترو باشم، جایی باشم، یه سالمند میبینم، خود به خود من رعایت میکنم. اما شاید بچه من اینو من بهش تئوری درس بدم، اما از لحاظ عملیاتی به این نتیجه نرسیده باشه. پس بچه های ما امروز با چشم تربیت میشن تا با گفتمان نظری. این یه بحثی که هستش. و این فضاهای مجازی معمولا اگه ما بقبولونیم، ما معمولا چون کشور ما یک جامعه، یک کشوری هستش که مردمش احساسی و رمانتیکه، مردمی که این دوتا ویژگی رو داشته باشن، یا این ور پشت بومم افراط تفرید زیاد دارن، یا این ور پشت بومم یا این ور پشت بومم، سریع به استقبال مدرن رفتن، سریع خانواده گسترده هست شد، فکر میکردن که مثلا اگر هسته‌ای باشن، مستقل باشن، حالا من نمیخوام بگم بده، خیلی سریعتر به مدرنیته میرسند. و الان بحثی که الان بحث سالمندان هست، سریع سالمندان رو گذاشتیم کنار.
بله.
سریع سالمندان رو گذاشتیم کنار. فکر میکردیم مثلا سالمند بودن این باعث میشه که یک برچسب بد یا یک نوع نگاه بد، بله یک نقطه ضعف. حتی بچه های ما اگه پیش پدر و مادر زندگی کنن، پدر بزرگ مادر بزرگ، این چین چروک های زندگی، چین چروک های صورت و دسته های پینه بسته پدر بزرگ مادر بزرگ میبینن، این در آینده باعث میشه که پسرا دخترامون از ظاهر بینی حداقل خودداری بکنن. ویژگی های مثبت سالمندان، کار کرده مثبت تو خانواده ها زیاد داره، احساس همبستگی، احساس عاطفه بیشتر. شما بعضا میبینید خانواده‌ای که اگه سالمندی توی خانواده دیگه نباشه، اصلا دیگه عید یا مراسمای دیگه یا اصلا ارتباط خواهر برادرها عملاً محو میشه،
از بین میره. آقای دکتر، ممنونم از بحثی که مطرح فرمودید. ما الان در واقع دقایق پایانی برنامه رو داریم طی میکنیم. من یه سوالی از شما بپرسم، در واقع به عنوان جمع‌بندی خواهم دکتر منتظری بفرمایید. یه بخشی حالا ما از برکات و نعمت وجود پدر بزرگ و مادر بزرگ ها صحبت کردیم و گفتیم و نقششون در اینکه آقا به هر حال پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و پدران و مادران باید در فرایند فرزندآوری و افزایش جمعیت فرزندان خودشون کمک بکنن و این رابطه بیش از پیش عمیق بشه و چفت بشه و محکم بشه. در جمع‌بندی خانم دکتر من یه سوالی میپرسم از شما. خیلی وقتا زوجین، حالا ممکنه خودتونم به هر حال مواردی داشته باشی در قامت یک مشاور خانواده، این رو میشنویم که ما اگر بچه‌مون رو پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ خودش ببریم و پدر مادر خودش ببریم، پدر بزرگ مادر بزرگ ببریم، اتفاقی که میفته اینه که یک دوگانه تربیتی رخ میده. خب یعنی من فرض بکنید به بچه‌م الان صلاح نمیبینم این فرض بکنید غذا رو بخوره، این میوه رو مثلا مصرف بکنه، اما اون پدر بزرگ و مادر بزرگ از روی دلسوزی و از روی در واقع معرفت قلبی که دارن حالا مثلا فکر میکنن خوبه و بهش میدن. این رو چجور میشه، خیلی خلاصه در یکی دو دقیقه، این رو چجور میشه حلش کرد؟ ما شاید یه موزلی باشه دیگه.
من شخصا به نسل جوان اصولا این پیشنهاد رو میدم، میگم با کنار زدن افراد، اونم علل خصوص کسایی مثل پدر بزرگ مادر بزرگا، شما ناخودآگاه یه سری ریاکشن ها، یه سری واکنش های خیلی تدافعی رو ایجاد میکنید که اونا برای اثبات خودشون بیشتر تمایل دارن که اختیارداری بکنن. بیاد اینطوری فرض رو بگذاریم، به خانواده جوانی گفتم که بیاد اصلا مسئولیت رو بدید به مادر بزرگ و بگید ما چون میدونیم شما خیلی اهل مطالعه هستید و صاحب تجربه هستید و دارید از رسانه صدا سیما استفاده میکنید، ما فکر میکنیم شما وقت بیشتری دارید برای اینکه به اون نکات ریز و ظریف تربیتی دقت بکنید. و خیلی جالب بود که ایشون میگفتن بعد از اون اینقدر صمیمی شده بودن این مادر شوهر و عروس و میگفتن اینقدر ایشون با دقت میشینه برنامه ها رو نگاه میکنه، به اون روندهای جدید تربیتی توجه میکنه، توصیه ها در عین حال داره از تجربه های خودش هم استفاده میکنه. به نسل جوان میگیم اعتماد کنید به تجارب بزرگترها و به نسل کهنسالمون میگیم شما هم لطف کنید یه خورده به آنچه که یافته های جدید علمی هستش دقت بکنید، اینها در تلفیق با هم دیگه میتونن یک روند و مسیر تربیتی بسیار خوب رو بسازن. و این لذت در یک خانواده پر جمعی از زندگی کردن از زیر دندان بچه های ما بیرون رفته که تولید عواطف میشد، تولید ارزش ها میشد. و بعد یکی از ویژگی هایی که من اجازه میخوام خیلی سریع عرض بکنم از وقت نگذره، اون این هستش که در خانواده های قدیمی پر جمعیت بچه ها چون با چند نسل زندگی میکردن، تعامل اجتماعی رو با اقشار مختلف اجتماعی در همون خانه یاد میگرفتن و وقتی وارد به اصطلاح محیط اجتماع میشدن بلد بودن گریم خودشون رو از آب بیرون بکشن و خیلی در به اصطلاح کسب موقعیت های کاری موفق تر بودن. اما امروز بچه های ما چون در چارچوب اتاق هاشون اتاق تو هستن، بچه ها تعامل با اقشار مختلف رو حتی با پدر و مادرشون یاد نمیگیرن و وقتی میان بیرون اصولا برای پیدا کردن شغل و برای تعامل با افراد در اجتماع اقشار مختلف شاید به شدت به مشکل برخورد میکنن و دائما دولت مقصر، خانواده مقصر، پدر مادر مقصرن، فامیل مقصرن چون اونها نتونستن موفق بشن.
شما بفرمایید اگر نکته دارید در این خصوص. بحث این که خب به هر حال الان این دوگانه تربیتی هم باز خودش یه مانعیه دیگه، همون نگرانی که در بخش قبل فرمودید به هر حال یه بخشش به این مربوط میشه دیگه. بفرمایید.
من میگم توصیه‌ام به دوستان اینه که واقعا بذارن بچه‌ها از تجربیات و گنجینه‌ها سالمندان استفاده کنند و واقعیت امرش کارکرد بچه آوری کارکردهای متفاوتی داره. شما اگه دقت بکنید در گذشته مردم زود ازدواج میکردن، زود هم بچه دار میشدن، تعداد بچه یک قدرت بود برای خانواده ها، یک سرمایه بود. در واقع یک کسی شبانی میکرد، کسی کشاورزی میکرد، فقط سالمندان.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم. ببخشید ما الان آقای علی بابایی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس رو روی خط داریم. جناب آقای دکتر بابایی سلام و عرض ادب.
سلام علیکم. منم سلام عرض ادب دارم به مادر جناب علی و همچنین عرض ادب دارم مادر مردم شریف ایران و جناب علی و مهمانان برنامه.
سلامت باشید آقای دکتر بابایی. یکی از بحث‌هایی که خیلی اهمیت داره و ما الان در برنامه چشم‌انداز هم در واقع 13-14 قسمت به این موضوع پرداختیم، بحث جمعیت هست. آخرین اتفاقات جمعیتی تو مجلس شورای اسلامی برامون میگید که چه خبر و هست و چه داره میگذره در مجلس؟
خدمت جناب عالی عرض می‌کنم، بر اساس راهنمودی که رهبری معظم انقلاب نگرانی‌های اعلام کردن، بحث دقیق افزایش جمعیت، کاهش ضریبا و شاخصهای جمعیت در کشور، مجلس 11 کار خیلی خوبی شروع کرد. به دلیل اهمیت موضوع، مباحث مربوط به جمعیت و اصل 85 کرد، یعنی دقیقاً طرح و لایحه باید بیاد در فرایند کمیسیون ها و از کمیسیون ها عبور کنه، بیاد سر مجلس، به زمان زیادی را میطلبه. برای اصل 85 اختیارات را داد بالاخره به رئیس کمیسیون مشترکی که بالاخره متشکل از بعضی از کمیسیون ها، بیویژه کمیسیون اجتماعی هم سه نماینده ما معرفی کردیم. اینا به محض ورود مباحث در حقیقت بر اساس نگرانی هایی که برای افزایش جمعیت در کشور وجود داشت، یعنی از اون ور هم در بحث مربوط به طلاق، نرخ طلاق بالا در کشور، اصلا عدم ازدواج، ازدواج آسان، نگرانی هایی که در کشور در حوزه های تشکیل خانواده ها، بحث فرهنگی، بحث اجتماعی، بحث اقتصادی مهمتر از همه وجود داشت، در حقیقت با هماهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های دولت و در حقیقت ارکان رسمی یا حاکمیت و دولت و نظام و مراکز دانشگاهی کارهای بسیار خوب شروع کردن. و اولین اقدام مجلس 11 این بود که وقتی که این کمیسیون تشکیل شد، در حقیقت چند ردیف بودجه 1400 ما رسما اختصاص دادیم. به عنوان مثال ما یک فت بنده آوردیم کاملا 150 میلیون تومان به هر زوج توسط بنیاد مستضعفان به عنوان تهیه جایزه کسانی که بالاخره ازدواج میکنن در اختیارشان قرار بده. یا وام ازدواج خود کمیسیون اجتماعی از 50 میلیون تومان به 75 به 100 میلیون پیشنهاد داد، در نهایت در سن 75 میلیون تومان تصویب شد در بازه زمانی 10 سال. و یا خدمت شما مشبقایی را ما در دستگاه های دولتی گذاشتیم، یعنی مثلا یه بحثی بود اختلاف به بین نرخ اپراتورهای تلفن در کل کشور 10% دولت داشت اجاف میکرد، این پول میرفت در اختیار دولت، دولت کار سیاسی میکرد. ما این 10% رو کاهش دادیم، عددش 3000 میلیارد تومان، 3000 میلیارد تومان رو در حقیقت اومد تقسیم کردیم، فقط اومدیم یه سرفصلی به نام بند لام بودجه 1400 در اختیار کی قرار دادیم، گفتیم ستاد تعالی جمعیت یا جوانی جمعیت برای افزای جمعیت از منظر کار فرهنگی، کار اقتصادی، کار اجتماعی، همه مباحثی نگرانی داشتیم در اختیارشون قرار بده. فکر میکنم در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجلس اعظم یک کار بسیار خوبی رو انجام بده. البته نگرانی هم داریم، مثلا بحث اون داستانی که در بحث سقط جنین که مطرح شده، خب این نظراتی هست، از نظر فقها نظری دارن، مراکز علمی نظراتی دارن، سازمان بیزیسی هم یه نظری داره، اینجا محل اختلاف هست که انشاءالله در کمیسیون مشترک با حضور عزیزانمون که مؤثرن در مجلس تاش یه نشستی را به تو قالیباف تصدیق دادن جلسه برگزار بشه. این بحث هم تو جامعه بعضی از استفادهگران دارن خیلی، البته نگرانی‌ها این وجود داره، چون بحث آمار معلولینی که در کشور ما رصد میکنیم بخشش برمیگرده بالاخره همین سقط جنینی که در کشور اتفاق افتاده و شرایطی که وجود داشته، به دلایلی که حالا در خانواده ها مطرح هست و مخصوصا در حوزه اجتماع، در حوزه فرهنگی مطرح هست، اینا نکته هایی است که از باب پیشگیرانه کردن کارهای اجرایی مرتبط با بحث تشکیل خانواده و ازدواج و مباحث دیگر انشالله تصمیمات قطعی تری.
ممنونم آقای دکتر بابایی. از کارشناسان محترمون داخل استدیو سرکار خانم دکتر منتظری مشاور خانواده هستن سوال دارن. خانم دکتر بفرمایید.
عرض ادب و سلام آقای دکتر، خدا قوت. من میخواستم ببینم که در این بودجه هایی که تصویب شده چقدر ما برای کمک هزینه رسوندن بر زمینه فرزندآوری تمهیداتی داریم، از اونجایی که خب کشورهای دیگه واقعا مبالغ بالایی رو در صورت فرزندآوری برای خانواده ها در نظر گرفتن.
بله، حرف درستی.
آیا اینم
ما الان بحث این مثلا ناباروری ها رو کلا در طرفهای پزشکی و در طرفهای بالاخره درمانی کلا طرفها رو صفر کردیم، یعنی ما، یعنی هر کسی از باب ناباروری مراجعه کنه به مرکز بهداشتی یا درمانی و حوزه درمانی، حتی در بخش خصوصی هم دقیقاً اجازه دادیم به دولت آیین‌نامه‌ای رو طراحی کنه که کلاً تحت حمایت دولت قرار بگیره.
آقای دکتر، یکی از علت‌های مهاجرت الان میگن ما وقتی میریم مهاجرت می‌کنیم اونجا این بودجه‌ای که دستمون میرسه ما رو خیلی کمک می‌کنه. ببینید من می‌خوام اینا مستقیم به دخل و خرج خانواده چه بودجه‌ای تصویب شده
که برسه. بله، این هم یه نظره. این دیگه به این اختیار دست مجلس نیست، از دست دولته. نگرش دولت آینده خیلی مهمه. یعنی ما به دولت پیشنهاد شما پیشنهاد خیلی خوبیه. انشالله اگر تطبیقش هم بکنید ما در خدمت شما هستیم. حتما از کمیته اجتماعی به دولت توصیه میکنیم در تدوین آیین‌نامه ها در حقیقت مستقیما خانواده ها حمایت بشوند. دولت ها از این بودجه ها سوء استفاده های خاص میکنند. دستگاه های اجرایی بالاخره چون مکفل این قضایی هستند در هدر رفت منابع در حوزه های مختلف، من قبول دارم با نظر شما موافق هستم و نکته اساسی شبات این بخش حتما نگاه شما رو ما حتما در پیشنهاداتی که در بعدن در قالب اصلاح بودجه یا خود دولت در تدوین آیین‌نامه ان شاء الله خدمت شما.
ممنونم آقای دکتر بابایی از اینکه وقتتون در ما گذاشتین. قربان شما. من خواهش میکنم سلامت باشید. من امیدوارم واقعا از این که به هر حال ما تو این برنامه نماینده مجلس زیاد داشتیم صحبت کردن و خیلی امیدواری دادن آقای دکتر و خانم دکتر منتظری. من امیدوارم که همه این انشاءالله ها یک روزی ما به اجرا شدنش برسیم، یعنی همون نکته که خانم دکتر هم اشاره کردن، اینکه ما اختصاص دادیم دولت در سیاسی کاری میکنه فلان و اینها. به هر حال یه شاهد این هستیم که آقای دکتر تو حوزه جمعیت دولت به مجلس پاس میده، مجلس به دولت پاس میده، اون یکی نمیدونم به فلان نهاد پاس میده. آقای دکتر جنبندی بفرمایید اگه نکته‌ای دارید.
من بسم که خدمت آقای دکتر بابایی عرض کنم، 12 سال هست که از معطلی مجلس به هر حال یه تر تعالی جمعیت اومد بیرون.
بله.
بعد از کلی سر صدا که آقا ما چه کار کردیم، تر انتظاییه، تر فارغ از واقعیته. یعنی در واقعیت امرش حالا خواستم خدمت رو از کنم، الان شورای نگهبان از 7 تقریبا نزدیک 50-60 تبصره روش گذاشته، چون متناسب با جامعه ما نیست، اعتبار تجربی نداره، بار مالی اون چنانی داره. فقط نمایندگان عزیز نشستن یه چیزی تهیه کردن که متاسفانه این رد میشه و عملاً حالا شاید در طول زمان قد نمیده، من بعید میدونم، چون دولت در واقع هیچ دولتی هم زیر بارش نمیره، بار مالی زیاد اون چنانی داره. من تو بحث برگردم به مسئله اصلی، موضوع اصلی، شما ببینید تر بحث همین سالمندان که الان به خوبی شما
فقط
به خوبی شما دارید اشاره میکنید، ببین دنیا مثلا تری هست در تو آلمان، کریستینا شرودر، این تر واسه کیه؟ واسه حمایت، واسه پدر بزرگها، مادر بزرگاست دیگه. گفتن اگر در واقع فرزندان بچه بیارند به پدر بزرگها، مادر بزرگها، چه شرکت های خصوصی چه دولتی، مرخصی میدن که از بچه ها نگهداری کنن، نوه هاشون نگهداری کنن. ژاپن رو ببینید، لهستان رو ببینید، خیلی از کشورها این طرح رو در امروزه در واقع سالمندان سالمند نیست، اومدن از بهترین در واقع در تبدیلش کردن به فرصت. یه تهدید بود که به عنوان انقلاب خاموش در جهان ازش یاد میکنن، امروز تبدیلش کردن به یک فرصت. تا آخر عمرش، تا سن آخر عمرش هم دارن ازش بهره برداری اقتصادی میکنن، بهره برداری اجتماعی میکنن.
موضوعی که متقابل دیگه، موضوعی که متاسفانه در کشور ما رعایت نمیشه. من اگه بخوام جنبندی بکنم برنامه امروز رو، به این نتیجه رسیدیم که جوانها و زوجین محترم باید نقش پدر بزرگها و مادر بزرگها رو در تربیت فرزندانشون جدی بگیرن. حالا در کنار اون بحث روحیه استقلال طلبی، اون بحث عدم وابستگی زیاد، به هر حال پدر بزرگها و مادر بزرگها و تعبیر خانم دکتر منتظری دو فاکتور تجربه و حکمت رو دارن و به تعبیر آقای دکتر پژهان گنجینه هایی هستن که در سایر کشورهای دنیا داره از تجربیاتشون استفاده میشه. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم و عزیز رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. التماس دعا، خدا نگهدار.
جهانی قدس، تجلی ظلم ستیزی مسلمانان آزاده و بیدار جهان با نظام سلطه و استکبار. روز جهانی قدس، میدان صف آرای حق و باطل. روز جهانی قدس، بجواک پرتنین فریادهای مرگ بر اسرائیل مسلمانان جهان در قلب نظام استبداد بین الملل. روز جهانی قدس، عرصه پیشتازی و تلایداری ملت مسلمان ایران در رهای محرومان و مستضعفان جهان. روز جهانی قدس، روزنه امید ملت مظلوم فلسطین و نوید مرگ محتوم امپریالیزم و صهیونیسم.
رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که از اول تولد نامشروع خود بنا را گذاشته است بر خشونت آشکار، انگار هم نمی کنند. بنا را گذاشتن بر مشت آهنین، همه جا میگن، افتخارم میکنن، سیاستشون هم همینه. از سال 1948 که به طور رسمی این رژیم جعلی به وجود آمده است تا امروز، این سیاست رژیم صهیونیستی است. البته تا قبل از این که این رژیم رسما هم شناخته بشه و استعمارگرا اون رو تحمیل کنن بر دنیا و بر منطقه، جنایت های زیادی کردن صهیونیست ها در فلسطین. لیکن خب به عنوان یک نظام سیاسی هر کار توانستن انجام دادن و هر خشونتی که به ذهن می گنجید که می توانه یک دولت نسبت به یه مردمی انجام بده، اینا انجام دادن. هیچ ابایی هم ندارن. این واقعیت رژیم صهیونیستی اینه. علاجی هم ندارد جز از بین رفتن این رژیم. از بین رفتن رژیم صهیونیستی هم به معنای قتل عام کردن مردم یهودی در اون منطقه به هیچ وجه نیست. یعنی این منطقی که امام بزرگوار مطرح کردن که اسرائیل باید از بین برود، این منطق یک منطق انسانی است. ما سازوکار عملی اون رو هم به دنیا ارائه کردیم، کسی هم نتوانست هیچ ایراد منطقی بگیره. ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اهل این جان، متعلق به خود این جان، از اینها یک نظرسنجی بشود، نظرخواهی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره. رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین کنه. این معناش از بین رفتن رژیم صهیونیستی یعنی این سازوکارش اینه.
روز جهانی قدس نماد وحدت و یکپارچگی جهان اسلام در حمایت از ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و تبلور فریاد تنفر و اعتراض جهانیان علیه جنایات رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا شود. پناه بر خدا.
تعجب میکنیم. درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
شاید آقای ناصری هم یکی بود مثل بقیه ی آدم ها. اما با یه تفاوت، بیرون از خونه آدم خوش اخلاق و خوش برخوردی بود، اما توی خونه خیلی گوش تلخ بود. خانوادش از دست بد اخلاقیش به سطوح اومده بودند. گاهی وقتا وقتی خانم ناصری از بدخلقی یا شکایت میکرد، کسی حرفشو باور نمیکرد. روزی هم که آقای ناصری به دلیل سکته ناگهانی فوت کرد، خیلی از همسایه ها برای تشییع جنازه اومده بودند. یکی از اهالی محل بالای یه بلندی رفت و گفت روحت شاد مرد. آی ایوه الناس، توی روایات اومده اگه 40 مؤمن به خوبی میتی شهادت بدن، خدا به حرمت این شهادت از گناهانش میگذره. من اول از همه از همسرش میخوام بیاد و شهادت بده. اقدس، همسر آقای ناصری، کاملا مردد مونده بود. پاهاش قدرت حرکت نداشت. یاد بد اخلاقی های شوهرش افتاد. 40 سال تموم بدخلقی و عصبانیت و سختگیری بیمورد. بچه هاشون هم همین حسو داشتن. اما خب اقدس خانوم با پاهایی لرزان جلو رفت، روبروی تابوت ایستاد و آروم زیر لب گفت ما رو که خیلی آزار دادی، اما حلالت کردم. خدا ازت راضی باشه. خدایا من از این 40 سال گذشتم، تو هم بگذر.
جهود روزی است که باید سرنوشت ملت‌های مستضعف معلوم شود.
در این قضیه هم قطعاً شفق و امید خواهد درخشید و قطعاً فلسطین به دست مردم فلسطین برخواهد گشت و این زائده دروغی و جعلی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد.
اگر حسین ابن علی بود گفت آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است، شمر 1300 سال پیش مرد رفت. شمر امروز تو بشناس.
وظیفه ماست که این کشور اسلامی رو از سلطه و چنگ قدرت غاصب و پشتیبانهای بین المللیش در بیاریم، به دست مردم فلسطین بسپاریم.
دوستان عزیز، فردا 17 اردیبهشت روز جهانی قدس رو داریم که رهبر معظم انقلاب اسلامی سخنرانی خواهند کرد رأس ساعت 14:30 که ما این صحبت ها رو به صورت زنده از شبکه های رادیو تلویزیونی تقدیم شما عزیزان میکنیم.
ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم، نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
همطور که خدمتون گفتم، فردا به مناسبت روز جهانی قدس رهبر معظم انقلاب اسلامی سخنرانی خواهند داشت رأس ساعت 14:30 به صورت زنده مستقیم از شبکه‌های رادیو تلویزیونی. این سخنان رو میتونید بشنوید. رادیو گفتگو هم این سخنان رو و سخنرانی رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میکنه. ممنونیم از اینکه همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. و ما الان ساعت 12 و در این لحظه گفتگوی ویژه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.